شنوندگان عزیز برنامه در ساحت حضور، همینه که نزدیک میشیم به ساعت 11:02، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام نوری، سخنگوی محترم شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و مسئول ستاد نماز جمعه شهر تهران. حاج آقا نوری، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم جناب آقای حیدری.
سلامت باشید.
از اینکه محبت فرمودید اتصال فراهم شده ممنون و قدردانم.
سپاسگزارم از شما و وقتی که به برنامه در ساعت حضور دادید، در خدمت شما هستیم. بفرمایید درباره جزئیات مراسم نماز جمعه امروز تهران در خدمت شما هستیم.
خب همونطور که جامعه اسلامی و جهان اسلام متأثر از اتفاقی هستش که برای مردم مظلوم فلسطین و غزه افتاده و موج گسترده نفرت بر علیه صهیونیسم و اسرائیل که رقم خورده، نماز جمعه پایگاه بصیرت هست و وحدت و همچنین اعلان انزجارها بر علیه دشمن و به خصوص دنیای امروز ما صهیونیسم و اسرائیل. بر این اساس ما خب امروز محیط نماز با یاد و نام شهدا فلسطین و پرچم فلسطین حتی در تریبون و جایگاه خودمون خواستیم همراهی داشته باشیم و یاد و نام عزیزان فلسطین رو گرامی بداریم. همچنین دعوت کردیم از جناب دکتر قمری که آغازگر سلسله مباحثی باشیم و جلساتی که از اساتید بزرگوار در پاسخ به شبهات روز استفاده خواهیم کرد به عنوان پرسومان آدینه و این هفته در خدمت آقای دکتر قمری هستیم با موضوع جریان شناسی جبهه مقاومت و پاسخ به برخی از شبهاتی که امروز الان مطرح شده در فضای مجازی و برای جوانان مهم هست. لذا بحث پیش از خطبمون یک بحث جریان شناختی تاریخی و پاسخ به سوالات و شبهات خواهد بود. خطبه های این هفته رو انشالله حضرت آیت الله صدیقی قرائت خواهند کرد و نماز اقامه خواهد شد. همچنین در کار بسیار خوبی که با مدح عزیز و ارجمند اون حاج محسن مطیعی تدارک شده، دعوت شده از دانش آموزان مدارس و همچنین تشکل‌های دانش آموزی، انجمن اسلامی دانش آموزان، کانون پرورشی کودکان و دیگر تشکل‌ها و دانش آموزان و نوجوانای عزیز انشالله بعد از اقامه نماز از خیابون قدس در به طالقانی آغاز میشه راهپیمایی نوجوانان ضد صهیونیستی که با مدعی از بهسن مطیعی انشالله تا میدان فلسطین ادامه پیدا خواهد کرد و خانواده های محترم همراه با نوجوانانشون انشالله حاضر میشند و همراهی میکنند و این راهپیمایی نوجوانا و دانش آموزا انشالله تدارک شده که بعد از نماز داشته باشیم. ما همچنین میزهای خدمتمون هم خب باز مثل روال هر هفته برقرار است و این هفته در کنار عزیزانمون شهرداری، قوه قضاییه و کمیته امداد، مدیر کل بهزیستی، ورزش و جوانان و آموزش پرورش، این سه عزیز و بزرگوارمون هم حاضر شدند و انشالله خدمت رسانی به مردم رو خواهند داشت و انشالله که نماز با برکت و با معنویتی رو برگزار بود.
با امید خدا. خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام نوری، سخنگوی محترم شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور و همینطور مسئول ستاد نماز جمعه تهران. سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند برنامه در ساحت حضور، به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار ارتباط ما با دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه برقرار شده و همینک حجت الاسلام المسلمین گواهی به بیان مسائل شرعی می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. چند تا مسئله شرعی رو عرض کنم. اگر کسی بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نگرفته، وظیفه او نسبت به نمازی که اقامه کرده چی هست؟ می‌فهمن نمازهایی رو که خوانده صحیح هست. ملاحظه بفرمایید، هم نمازگزاران عزیز و هم شنوندگان محترم، نمازهایی رو که با همون حال خونده صحیح هست، ولی باید برای نمازهای بعدی وضو بگیره. سوال کردن که هنگام قرائت حمد و سوره یا تسبیحات اربعه‌ای که ما میگیم، بدن باید آرام و بدون حرکت باشد؟ در صورتی که بخواهد، زمانی که ما حمد و سوره میخونیم یا از کار دیگر نماز رو عرض میکنیم، باید بدن آرام باشه. میفرمایند که اگر بخواد یه مقداری جلوتر یا عقبتر بره، مثلا شخصی آمده و صف رو خلوت کرده و نمازش رو قطع کرده و رفته به خاطر اینکه صفوف به هم نخوره، میفرمایند در زمانی که ذکر میگه حرکت نکنه. اون لحظه ای که یا لحظاتی که ذکر نمیگه، میتواند ذره ای جلوتر یا عقبتر یا به سمت راست و چپ حرکت بکنه، اشکالی نخواهد داشت. سوال بعد اینه که مواردی که تکرار نماز واجب است، یعنی ما باید نماز رو دوباره اعاده کنیم و تکرار کنیم. یک، پیش از وقت نماز نماز اقامه شده باشه، مثلا اذان نشده و نماز رو طرف خونده، می‌فرماید اینجا باید دوباره نماز بخونه. پشت به قبله یا طرف راست و چپ نماز رو اقامه کرده باشه، قبله رو نمی‌دونسته، الان قبله مشخص شد، دیدن که تعدادی از مردم اومدن رو به قبله دارن نماز می‌خونن، اینجا هم باید دوباره اعاده بکنه. مسافر در جایی که باید نماز رو شکسته بخونه یا درست بخونه، این در دو حالت، مسافر در جایی که نماز رو باید شکسته بخونه یا درست بخونه، اینجا عکسش عمل کرده باشه، اینجا هم باید نماز رو دوباره اعاده بکنه. سوال بعدی، نماز کسانی که نمازهای قضای زیادی دارن، از حضرت آقا سوال کردن که ما نمازهای قضای زیادی داریم و وقتم نمی کنیم که همه این نمازها رو اقامه کنیم، چیکار کنیم خلاصه تر کنیم نماز رو؟ فرمودن این افراد می توانند بخش‌های مستحب نماز مانند اذان، اقامه، قنوت و دیگر بخش‌های مستحب را نخوانند و گفتن یک بار تسبیحات اربعه و یک سلام کفایت می‌کنه که زودتر بتونن در روز، عوض اینکه مثلا دو شبانه روز نماز قضا می‌خوان بخونن، پنج شبانه روز بخونن. این هم احکام کسانی که میخوان نمازهای قضا رو داشته باشن. سوال بعدی اینه که در مذهب ها نظر مقام معظم رهبری اینه که تا مفصل کشیده بشه. سوال کردن که نظر شما اینه که تا مفصل کشیده بشه، و من تا امروز تا غوزک پا مس میکردم، اینجا چه حکمی داره؟ آقا فرمودن نسبت به گذشته محکوم به صحت است، اشکال نداره، از این به بعد تا مفصل مسح کنید. اینم سوال مبتلا به خیلی از مؤمنین و مؤمنات هست. یه مسئله هم در رابطه با امروز عرض کنم، این ایام که مردم در سرزمین‌های اشغالی در حال رنج و تعب هستن، می‌فرمایند که یاری کردن مظلوم در صورت توانایی واجب است، یعنی بر همگان واجب است، چه کمک‌های مالی، چه کمک‌های انسانی و سیاسی. اگر کسی حرفش نفوذ داره و می‌تواند مؤثر واقع بشه، بر او واجب است که اعلام انزجار بکنه از رژیم صهیونیستی و ظالم و کودک کش. این هم مسئله بسیار مهمی است. می‌فرمایند اگر در سکوت علمای دین و دیگران موجب تقویت اونها بشه بر همگان واجب است که اعلام و ابراز انزجار بکنن از ظالم، که امروز بزرگترین ظالم رژیم کودک‌کش اسرائیل است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در قضیه فلسطین، اون چی که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاصد، این همه دنیا دارن مشاهده میکن. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاصد صهیونیستی، اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینایی که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلح هن. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشه شدن؟ 100 برابر اونها الان داره این رژیم قاصب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه غیر نظامی، که تو این ساختمان‌های غزه نظامی‌ها که ساکن نیستن، نظامی‌ها جای خودشون هستن، میدوننم اونا. اینا همین مردم هم مراکز پر جمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه ای مردم دنیا است. اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه.
بیانات رهبر عزیز و گرانقدرمان ولی امر مسلمین جهان را در خصوص مسائل امروز مهم جهان اسلام در مورد غزه و اسرائیل و جنایت‌های بزرگش شنیدیم. به امید پیروزی محور مقاومت و نابودی اسرائیل قاصب انشاءالله، امروز روز ولادت حضرت سید الکریم آقا عبدالعظیم حسنی علیه السلام است. السلام علیک یا ابا القاسم ابن سبت المنتجب المجتبی، السلام علیک یا من بزیارته ثواب زیارت سید الشهدا یرتجا. به روح پرفتوح آقا سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی صلوات. با توجه به استحباب اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل می آورند تشکر می کنیم. به اطلاع نمازگزاران محترم می رساند در راستای حمایت از طوفان، حماسه طوفان الاقصا و محکوم نمودن جنایت های رژیم قاصب صهیونیستی در نوار غزه، راهپیمایی مردمی تحت نظارت و مداحی برادر انقلابی حاج میثم مطیعی پس از پایان مراسم نماز جمعه از درب آیت الله طالقانی دانشگاه به سمت میدان فلسطین برگزار می شود. با شرکت خود در این راهپیمایی مشت محکمی بر دهان رژیم کودک‌کش صهیونیستی و اربابش آمریکای شیطان صفت بکوبید. معرفی کتاب هفته. در بخش معرفی کتاب منتخب این هفته، کتاب منم یه مادرم نوشته خانم ناهید گلکار از انتشارات راه نور معرفی می‌گردد. کتاب منم یه مادرم دفتر اول از مجموعه کتاب‌های روایت سبک تربیتی والدین شهدا بر اساس روایت‌های از والدین دانشمند شهید مصطفی احمدی روشن، شهید مدافع امنیت محمد حسین حدادیان و شهید مدافع حرم محمد مسرور می‌باشد. در میان آثاری که برای شهدا نوشته شده است، جای خالی روایت رشد شهید از زبان نزدیکترین مربیان شهدا یعنی والدینشان احساس می شود. کتاب منم یه مادرم پرکننده این خلع می باشد، چرا که روایتگر تجربیات و شیوه تربیت پدر و مادری است که نه فقط لحظه شهادت بلکه لحظه های زندگی شهید را ساخته یا نظاره کردند. کتاب منم یه مادرم همراه با مسابقه با 30% تخفیف در غرفه کتاب آدینه در معرض انتخاب علاقمندان می باشد. رهبر عزیز و گرانقدرمان فرمودند ملت‌های مسلمان عصبانی‌اند، جداً عصبانی‌اند، نشانه‌هایش را شما دارید می‌بینید. اجتماعات گروه‌های مردم نه فقط در کشورهای اسلامی بلکه در لس‌آنجلس، در هلند، در فرانسه، در کشورهای اروپایی مردم عصبانی‌اند. اگر چنانچه این جنایت رژیم صهیونیستی در غزه ادامه پیدا کند، مسلمان‌ها و نیروهای مقاومت بی‌تاب می‌شوند، دیگر کسی جلوی اینها را نمیتواند بگیرد. سخنران محترم قبل از خطبه های نماز جمعه تهران، برادر عزیز و ارجمند آقای دکتر حشمت الله قنبری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام می باشند، به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین بالقاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى اطرته اهل بيته ولعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى لقاء الله. وبعد قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. شنبه دو هفته قبل خبر مهمی در شبکه‌های خبری عالم انتشار پیدا کرد و اون خبر این بود که رزمندگان مسلمان فلسطینی با شکستن دیوار حائل غزه وارد حریم امن رژیم اشغالگر قدس شدند و برخی از شهرک‌های یهودی نشین رو برای مدتی تسخیر کردند و با اسارت چند ده نفر از افسران و امیران نظامی اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل به مواضع خودشون مراجعت کردند. بعد از دو سه روز بخت و حیرت، سران یهود با حمایت و دخالت مستقیم رهبران روسیه آمریکا بمباران و موشکباران مردم غزه رو در سطح بسیار گسترده ای آغاز کردند و تا به امروز هم با بیرحمی و قساوتی که خاصه نجات پرستان، انحرافیون و التقاط یهود و استکبار جهانی است، این فاجعه آفرینی ننگین کماکان ادامه داره. بدون تردید حماسه غزه در عملیات طوفان اقصا یک نقطه عطف در تاریخ مبارزات فلسطین است و اشغالگران قدس شکست دردناک و غیر قابل جبرانی رو متحمل شدند. این روزها معمولا سخنان ژورنالیستی و رسانه‌ای و خبری در اطراف این موضوع گفته میشه، اما در آینده در رابطه با ابعاد و اعماق عملیات مبارک طوفان اقصا سخنان فراوانی نوشته خواهد شد و گفته خواهد شد. و این روزها به خاطر تأثیرات عاطفی شهادت و مجروحیت و مظلومیت مردان و زنان فلسطینی، امواجی از احساسات متناقض و در برخی از موارد نادرست و نابجا در فضای مجازی و در فضای حقیقی انتشار پیدا کرده. دوستان اسلام و انسانیت و حامیان فلسطین و قدس شریف هر کدام در جایگاه خودشون منطبق با برداشت و ادراکات خودشون سخن گفتن و میگن و دشمنان اسلام و شبکه‌های گسترده رسانه‌ای نظام سلطه هم با نسبت دادن اتهامات ناروا به مبارزین فلسطینی به دنبال جابجا کردن قاتل و مقتول و ظالم و مظلوم در پیشگاه افکار عمومی مردم دنیا هستند. البته اونها هرگز موفق نخواهند شد. چرا؟ چون که اخلاق و رفتار و فاجعه آفرینی این روزهای اشغالگران فلسطین یک اتفاق بدی نو و تازه نیست. اینطور نیست که رزمندگان حماس با عملیات خودشون کفتارهای خونخوار اسرائیلی رو تحریک کرده باشن. آنچه که این روزها در قاب تلویزیون‌ها و رسانه‌های دیداری و شنیداری دیده میشه و شنیده میشه خاصیت ذاتی یهودیان اشغالگره. این اتفاق نوعی نیست. اصولاً فقه و مقررات و فلسفه زیست و زندگی یهودیان مبتنی بر شرک و کفر و نفاق و پیامبرکشی و فساد و فاجعه و قتل عام افراد بیگناهه. این فلسفه وجودی اونهاست. لذا آنچه که این روزها در پیش چشم جامعه بشری قرار گرفته محل تعجب نیست، اما محل عبرت فراوانه. فجایع غزه تصویر شفافی از سیمای تاریخی این وحشی‌های نجات پرست سفاک کودک کشه و نمونه این فاجعه آفرینی ها از سوی این تبهکاران بین المللی هم در گذشته اتفاق افتاده و هم در آینده ممکنه در هر جای دنیا اتفاق بیفته. البته امروز مردم غزه نماد مظلومیت و استقامت در برابر تمام نظام سلطه هستند. تاریخ شهادت میده که فاجعه و حماسه
پیوسته پنجه در پنجه و رخ در رخ ظهور و بروز داشتن و بشر پیوسته شاهد همچنین صحنه‌هایی بوده، اما صبر و بصیرت مؤمنین اسباب دستیابی به نصرت الهی است و یقیناً وعده الهی تحقق پیدا خواهد کرد. کما اینکه با اندکی تأمل شما می توانید دست قدرت حق متعال رو در میان رزمندگان امروز غزه ببینید. عملیات نورانی طوفان اقصا دستاوردهای عجیب و عبرت آموزی داره. نکات بسیار مهمی رو به عنوان درس زندگی در اختیار آینده بشریت قرار داده. اول اینکه در این عملیات معلوم شد نسل امروز فلسطین و جوانان آزاده و مسلمان سایر بلاد اسلامی شجاعتر و آرماندارتر از پیشینیان خودشون از مواریث و نوامیس اسلامی و ملی دفاع میکنند و اگر نسلهای پیشین از این شجاعت برخوردار بودند، در همان دهه‌های آغازین قصب فلسطین فتنه و فساد یهود استکبار فیصله پیدا کرده بود. تقدیم صدها شهید و هزاران مجروح در طی دو دهه، در طی دو هفته مؤید اینه که نسل امروز فلسطین قبل از فاتحه نظام استکبار فاتحه خط سازش و ذلت رو خونده. این اتفاق مبارک و مهمی است. دوم این که جنس مجاهدت امروز فلسطینی ها با شیوه های پیشین اونها کاملا متفاوته. در طی دهه های گذشته برخی از رهبران فلسطینی به دنبال خط سازش به قیمت پذیرش ذلت و ننگ و تحقیر مردم خودشون بودند. حرکت و حماسه آفرینی امروز مردم غزه از جنس بسیج انقلابیون در ایران، از جنس حزب الله در لبنان، از جنس هشت الشعبی در عراق، و این تغییر بنیادین نشان میده که جبهه مقاومت اسلامی تأثیر عمیقی بر بدنه مسلمانان عالم گذاشته. لذا اگر حتی وقفه کوتاهی هم در ادامه عملیات جهادی فعلی به وجود بیاد، یقین داشته باشید که هرگز امکان سرکوب و محو خروش انقلابی ملت فلسطین وجود نخواهد داشت. این وعده خداست و آنچه که امروز شاهد اون هستیم تنها یک مرحله از آزادسازی قدس شریفه. این کار ادامه پیدا خواهد کرد. سوم این که با این عملیات نور خدا بر تاریک خانه نمور نظام سلطه و یهود تابید و معلوم شد که نبرد با اشغالگران فلسطین یک نبرد قابل تحقق، قاطع و همراه با دستاوردهای بزرگ. اینطوری نیست مثل قبل اینها بیان حمله بکنن، بکشن، قتل عام کنن، اسیر کنن و عده رو ببرن و اتفاقی نیفته. نه، این پرده برداشته شد، این فصل بسته شد و فصل نوینی آغاز شد و با پرده برداری از چهره ننگین خط سازش و تسلیم